بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الخامس فی تحقیق ضروریت مقدمات البرهان و مناسبتها. ثم ان مقدمات البرهان یجب ان تکون ضروریه و ذالک اذا کانت على مطلوبات ضروریه. قیل لان ما یکتسب بوسط ما یجوز ان یتغیر لا یکون ثابتا لا یتغیر، بل النتیجة الضروریه تلزم من مقدمات ضروریت لا یقع فیها امکان تغییر. در فصل اول از این مقاله در معنای ضروری در کتاب برهان ایشون بحث فرموده، در فصل دوم هم در معنای ذاتی در کتاب برهان. این فصل در واقع متممی است برای فصل اول و دوم که درش نوع جمع‌بندی از این مباحث میشه و ارتباطی که بین ضروری و ذاتی هست. درباره ضروری یک جا دیگه هم در اول بحث برهان که تقسیم کردن برهان به این نولم، اونجا هم یک اشارهی به معنای ضروری و لزوم ضروری بودن مقدمات برهان داشتم. اینجا هم با دو بیان لزوم ضروری بودن مقدمات برهان را اثبات می کنند که هر دوش نقل قولی، یکیش قیله هست یکی هم بعد قالو. البته نقل قول مرزی است، یعنی خود شیخ هم قبول داره این مطلب. ما از برهان می خواهیم به یک علم ضروری دائم برسیم، یعنی یک قضیه ای را به دست بیاریم که ثبوت محمول برای موضوع ضروری باشد، به یکی از اون اقسام ضروری که گفتیم، یا ضروری ازلی و یا ضروری ذاتی یعنی مادام ذات موجودن، یا ضروری وصفی یعنی مادام الوصف موجودن، و یا ضروریه وقتیه، یعنی محمول برای موضوع ضروری باشد. حالا موضوع یه وقت مطلق است، یه وقت مشروط، با هر شرطی که هست. موضوع را با هر شرطی اخذ کنیم محمول برای ضروری باشه. چنین قضیه ای را ما میخواییم به دست بیاریم، اینجور علمی را ما میخواییم از برهان به دست بیاریم. طبعا مقدماتی که میخوان این علم را برای ما ایجاد کنند خودشون باید این اوصاف را داشته باشند. اگه خود مقدمات این وصف را نداشته باشه نمیتونه نتیجهی به ما بده که اون نتیجه ضروری باشه. چون مطلوب در برهان قضیه ضروریه هست، اینه که مقدمات برهان باید ضروری باشه. این بیان اول. یه بیان دیگری هم به عنوان تأیید این مطلب ذکر می کنند و اون اینه که اگر ما یک برهانی اقامه کنیم که حد وسط برای اصغر ضروری نباشه، بخواییم از یک حد وسطی استفاده کنیم که ضروری نیست، معناش این است که امکان زوال داره. وقتی ثبوتش ضروری نباشه برای محمول، یعنی ممکن هم هست که زایل بشه. خب وقتی زایل شد به استناد این حد وسطی که زایل شده، ما نمیتونیم یک اکبری را ثابت بکنیم که میخوام بگیم دائما ثابت است. چون فرض اینه که ثبوت اکبر برای اصغر از راه این وسط بود، تابع ثبوت وسط بود. وقتی وسط امکان زوال داشت، وقتی زایل شد، دیگه ما علم به ثبوت اکبر برای اصغر نخواهیم داشت، چون مستند به این بود. یعنی خاص میتونه به ما اشکال بکنه که شما وقتی میخواید این اکبر ثابت را برای اصغر از راه این وسطی ثابت بکنید که خودش پادر حواس ممکنه نباشه. اون وقتی که نبود شما از کجا علم دارید؟ برای اینکه چنین طعنی در برهان زده نشه باید مقدمات طوری باشه که این اشکال بهش وارد نشه. در واقع این برمیگرده به همون توضیح همون وجه اوله. ثم ان مقدمات البرهان یجب ان تکون ضروریتا و ذالک اذا کانت على مطلوبات ضروریه. این شاهد بر اینه که گاهی اشاره کردیم که غالب این شرایطی رو که برای مقدمات برهان ذکر می کنن اینا در مواردی است که مورد حاجت در علومه. اگر ما بخوایم برهان اقامه کنیم بر امکان چیزی، مقدماتی باشد ممکنه، نتیجهش هم بشه ممکنه، این از برهان بودن در واقع خارج نمیشه، منتها نتیجهش نتیجه ممکنه هست. چون معمولا ما در علوم احتیاج داریم به قضایایی که ثبوت محمول برای موضوع ضروری و دائمی باشه، اینه که این شرایط را برای برهان ذکر میکنند. پس اگر برهان بر یک قضیه ضروری بخواهیم اقامه کنیم، مقدماتش هم باید ضروری باشه. چرا؟ قیله لأن ما یکتسب و به وسط ما یجوز و ان یتغیر، چیزی که کسب می شود، علمی که کسب می شود از راه یک وسطی که اون وسط جایز و تغییر است، چنین علمی لا یکون و ثابتا لا یتغیر. این یجوز و ان یتغیر صفت وسط مایش مای مبهمه هست. بل نتیجه ضروریه تلزم من مقدمات ضروریت لا یقع فیها امکان تغییر، نتایج ضروری از مقدماتی به دست میاد که امکان تغییر نداشته باشه. قبل از اینکه شیخ به اون توضیح بعدی بپردازند که اونا همینجا ذکر کرده بودند، به حسب ترتیب بهتر بود، مطلب را عطف میکنند به مسئله ذاتی بودن مقدمات. چون در عنوان فصل هم گفتند ضروریت مقدمات البرهان و مناسبتها، که البته تو این نسخه مناسباتها هست، ظاهرا صحیح نیست، نسخه دیگری که مناسبتها هست صحیح، یعنی مقدمات برهان باید مناسب باشن. مناسب باشن یعنی چی؟ یعنی از اعراض غریبه نباشن، یعنی از اعراض ذاتیه باشن. بعد از این که می فرمایند مقدمات برهان باید ضروری باشند، می‌فرمایند هر ضروری هم باز به درد نمی‌خوره، برای اینکه ممکن است یک قضیه‌ای داشته باشیم ضروریه ولی ثبوت محمول برای موضوع از قبیل ثبوت اعراض غریبه باشه، اون هم به درد ما نمی‌خوره. پس علاوه بر اینکه ضروری باید باشه، باید مقدم محمولات هم از اعراض ذاتیه باشه، یعنی مقدمات مناسب باشد با اون علم. برای اینکه این را توضیح بدند می‌فرمایند ول امور الضروریه تو علی وجهین، امور ضروریه فی اللزوم من غیر ان یکون بعضها لبعض ضروریا فی الجوهر و الطبیعه. ممکن است یه محمولی برای موضوعی ثبوتش هم ضروری باشد، اما طوری نیست که یک رابطه ذاتی بین موضوع و محمول باشه، به طوری که یکی از آنها در حد دیگری اخذ بشه، در جوهر طبیعت دیگری داخل باشه. تعبیر جوهر هم در اینجا معنای اعم نیست، این جوهر در مقابل عرض نیست، یعنی در ذات شیء وارد باشه. یک رابطه ذاتی باید بین موضوع و محمول باشه، یا موضوع در حد محمول اخذ بشه یا محمول در حد موضوع اخذ بشه. اگه اینجور نباشه ولو قضیه هم ضروریه باشه، باز به درد ما نمیخوره. امور ضروری دو قسم، یه قسم ضروری است که حالا اسمشو شیخ میذاره ضروری در لزوم، یعنی لزوم دارد این محمول برای موضوع اما از اعراض غریبش، من غیر ان یکون بعض و حال بعضن، بعضی از این موضوعات و محمولات، از این امور، بعضی از امور ضروری باشد فی الجوهر و طبیعه، یعنی مقتضای ذات شیء نباشد، ثابت است برای شیء به ضروره اما مقتضای ذاتش نیست. اگر این نبود اینم به درد ما نمی‌خورد. و هذه لوازم خارجه، این لوازم خارجه این همون لوازم غریبه، یعنی اعراض غریبه، اینها هم رو ما بهش کار نداریم. و قد اوضحنا قبلو انها لا تنفع فی کسب العلم الیقینی، که در اونجا که بحث در فصل دوم که از ذاتی بودن بحث میکردن، اونجا گفتیم که باید اعراض ذاتیه باشه، فصلش گذشت دیگه. بر اساس اون میگیم که علاوه بر این که ضروری باشه باید ذاتی هم باشه. این یه قسمش که فقط ضروری هستن در لزوم، شیخ اسمشو میذاره. در مقابل اونهایی که و ضروریتون فی الجوهر و طبیعه، اما اونهایی که ضرورتشون به خاطر جوهر و طبیعت است، یعنی یا طبیعت الموضوع اقتضا می کند ثبوت محمول را، یا طبیعت المحمول اقتضا می کند ثبوت موضوع را. و هی الامور الموجودتو به ذاتها، این تعبیر اصالتا از تعبیراتی است که از ارسطو نقل شده. آدم که با فلسفه آشنا است و اینا، موجود به ذات به ذهنش بیاد که یعنی واجب الوجود باید باشه، اما این موجود به ذاتها معناش این است که یعنی عوارضی که ثابت است برای موضوع به حسب ذات موضوع. هی الامور الموجودت و بذاتها، این بذاتها تکیهش روی بذاتهاست، یعنی ذاتی باشد. در باب ذاتی گفتیم یقال ذاتی و بذاته به شیء کذا و کذا، این بذاتها یعنی همون بذاتی که اونجا گفتیم، یعنی ذاتی. اموری که موجودن بذاتها یعنی ثبوتشون برای محمولاتشون ذاتی است، منظوریم یعنی از اعراض ذاتی است. حالا اینایی که از اعراض ذاتی هستند دو جورن، یا ذاتی باب ایساغوجی است یا ذاتی باب برهانه. ذاتی باب ایساغوجی این است که خودش در حد موضوع اخذ بشه، مثل جنس و فصل نسبت به موضوع. ذاتی خاص کتاب برهان این است که موضوع در حد اون اخذ بشه. پس اما داخلتو، چون اعراض ذاتی دو قسم بود، یکی اونهایی است که داخل در حد موضوع است، فهیه ضروریت للموضوع فی جوهری، اونا که روشنه که جنس و فصل ضروری است برای ذات نو، جوهر نو قائم است به اینها، پس ثبوت جنس و فصل برای جوهر موضوع ضروری است، این که روشن. و اما التی الموضوع داخلون فی حدها، و اما اون اعراض ذاتیهی که خودشون در حد موضوع اخذ نمیشن بلکه موضوع در حد اونها اخذ میشه، فر موضوع لها ضروریان فی الجوهر، ضرورت از طرف موضوع است. پس از نظر جوهر موضوع برای اونها ضروری است، اما از نظر حمل اینها ضرورت لزوم دارد. یعنی اینجا ضرورت لزوم هست، اما ضرورت لزومی است که انفکاک ندارد از ضرورت جوهر. و هی ضروریتون للموضوع فی اللزوم ایزن، ضرورت لزوم دارد، یعنی حملش هم بر موضوع ضروری است، اما تکیه ما روی این است که ثبوت الموضوع لحاظ المحمول ضروری است، ضروری اون فی جوهر شی. اینها باز دو دسته است، یا ثبوتشون برای محمول علی نحو الاطلاق است یا علی نحو المقابله، یعنی یا مساوی است با موضوع یا اخصه. اگر اخص باشه شی با مقابلش مساوی با موضوع خواهد بود، این هم چند دفعه شیخ بیان کرده دیگه. اما علل اطلاق یعنی ثبوت محمول که میگیم لازمه موضوع است، لازمه بودنش این است که مساوی باشه، با اینکه بعضی محمولات اخصن، لازم بودنش علی نحو المقابله هست، اما هذا و اما مقابله. ولتی علی المقابله، اونجایی که ثبوتش علی نحو المقابله ثابت لازم باشد، این هم در صورتی که برای یک نوع خاصی ضرورت داشته باشه، این به درد برهان میخوره. اما اگر چیزی باشه که در یک نوعی گاهی یافت میشه گاهی نمیشه، این طبعا از در برهان ازش استفاده نمیشه. پس اون جایی هم که الان اعتل مقابله لزوم دارن، باید طوری باشه که برای یکی از انواع موضوع ثابت باشد دائما. ولتی علی مقابله فالمأخوذ منها فی البرهان ما کان ضروری اللزوم للنوع الواحد، برای یکی از انواع اون موضوع باید ثابت باشد، اونجوری نباشه که در نسبت به همون نوع هم گاهی هست و گاهی نیست. فإن کان مما یوجد ولا یوجد فی موضوع واحد، گاهی هست و گاهی نیست، فلیس داخلا فی البرهان، چنین محمولی دیگه به درد برهان نمیخوره. در صورتی که برهان اقامه بشود بر امر ضروری من حیث و ضروریان، اما اگه برهان بر امکان شیئی بخوایم قائم کنیم اون اشکال نداره، همین که گاهی یافت میشه پس معلوم میشه امکان داره. و اما کیفن بله حالا مثال که یادم نیست و یکم میخوایم ایشالله این فصل تمامش کنیم یکی نمیخوایم خیلی طول بکشه. و اما کیفن نرتب هذه لیکون من هل علم الیقین فنقوله بعدو. حالا مثالش از گرم که خود ارسطو در بران زده حالا فرمودن بی جواب نگذیم معذرت میخوام. خود ارسطو مثالی که میزنه قیاس علامتی، مثل این که مثلا میگه اگر یه زنی رنگش زرد بود این دلیل این نمیشه که این حتما وضع حمل کرده، این چیزی نیست که ثابت به ضروره باشد برای موضوع، در این ضرورت را در مقابل قیاس علامت شرط میکنه. میگه ما که شرط میکنیم در برهان که باید مقدمات ضروری باشند تا قیاس علامت خارج بشه که اون ضروری نیست ثبوتش. یا مثلا شیردار بودن دلیل این باشه که زن آبستنه، اگر یک کسی زنی پستان شیر داشت این را ما دلیل قرار بدیم برای اینکه این زن آبستنه، این ضروری نیست. و اما کیف نرتب هذه لیکون من هل علم الیقین فنقوله بعد. قالو، باز دنباله همین است که چرا مقدمات برهان باید ضروری باشد. کل قول ینتج به امر ضروری گن و لیس لضروری گن. اگر ما با یک قولی با یک قیاسی بخواهیم یک امر ضروری را اثبات کنیم و حال اون که خودش ضروری نیست، فان للمعانده ان یقول، طرف ما خصم ما میتونه به ما اشکال بکنه بگه چی؟ ان الملزوم الذي وضعته ليس دائم الوجود. شما با این حد وسطی که ملزوم است خواستید لازمش را که حد اکبر هست اثبات کنید، خود این ملزوم دائم الوجود نیست. فما یلزمه لیس به دائم الوجود، وقتی ملزوم لازم الوجود نشد لازمش هم لازم الوجود نخواهد بود، چون این معلول اینه، یک نفع علیت و معلولیتی است، لازم و ملزوم هست. ملزوم وقتی همیشه نبود شما چجور نمیتونید اثبات بکنید که لازمش همیشه هست؟ از لا یجب ان یکون دائم الوجود، فرض اینه که اون ملزوم شما دائم الوجود نیست، یعنی حد وسط. فان کان ابطال نتیجه المدعات انها ضروریه یکون به هذه السبیل. میبینیم که خصم میتونه ادعای ما رو به این صورت ابطال کنه. وقتی ابطال نتیجه ای که ما ادعا کردیم که ضروری است ابطالش از این راه ممکن باشد، نتیجه میگیریم که پس باید برهان طوری باشه که این اشکال بهش وارد نشه. فإن استحکام قوة اليقين و الضرورة فيها هو بأن لا يكون فيها هذا المطعن. پس برهان باید جوری باشه که این طعن و این اشکال بهش وارد نشه، یعنی حد وسطش ضروری و ثبوت باشه. حد است. فتبین من هذا ان الذين يقتصرون في اخذ المبادئ على ان تكون صادقه في نفسها او مقبوله اي معترفا بها عند قوم او امام او مشهوره اي يعترف بها كافه الناس وتراها. کسانی که فقط در برهان گفتن که همین که صادق باشد یا مقبول یا مشهور باشد، اینا رو قبلا تعریف کردیم، کتابای دیگه هم خوندیم که احتیاج به توضیح نداره، اینا اشتباه میکنه. صرف این که قضیه مشهور و مقبول باشه که این به درد برهان نمیخوره، برای اینکه ممکنه کاذب باشه. تازه صادقش هم همیشه به درد برهان نمیخوره، برای اینکه ممکنه یه قضیه صادق باشه ولی ما علم یقینی بهش نداشته باشیم، یعنی علم به امکان و عدم امکان زوالش، چون چنین علمی باید از راه علتش به دست بیاد، اون علت شما مجهوله. ولو فی حد نفسه هم صادقه، اتفاقا صادقه، اما ما علم قطعی به این نمیتونیم داشته باشیم. پس هر قضیه ای که صادقه است این هم کافی نیست، چرا سبب این که مقبولات و مشهورات را در برهان عکس کنیم. فتبین من هذا ان الذين يقتصرون في اخذ المبادی الا ان تكون صادقه في نفسها، گفتن همین که صادق باشد قضیه یا مقبول باشد. مقبول باشد یعنی چی؟ یعنی یه مردم یه گروه خاصی اون را پذیرفته باشند، یا به تبعیت از یک شخصی که مقتدایشون و امامشون هست، چون او گفته اونها هم پذیرفتن. او مشهورتن یا اعترف بها کافت الناس، همه مردم قبول دارن، مشهور مطلق، گفتن یکی از این اقسام اگه باشه کافیه برهان. من غیر ان تکون اولیت صدق، چون بعضی از مشهورات هستن که اولی و صدق هستن، اینا قبلا هم گفتن که حتی قضایای مشهوره میتونن یقینی باشن، اما اگه یه مشهوری بود که اولی و صدق نبود و رو ما کانت غیر صادقته، حتی ممکن است قضیه مشهوری کاذب هم باشه، کما نعرفه فی کتاب الجدل و کما اشرنا الیه سابقا. کسانی که چنین اقتصاری کردن، یعنی به همین اکتفا کردن، فقط یضلون از سبیل، اینا گمراه هستند. فان استعمال المقبولات و المشهورات و امثالها فی طلب الیقین مغالطتون او غلطتون و بلاهتون. کسی که در برهان از مقدمات مشهوره و مقبول استفاده میکنه، یا میخواد طرف را به غلط بندازه یا خودش نمیفهمه اشتباه میکنه، ابله هست، سرش نمیشه. برای اینکه روشنه چنین قضایایی یمکنن تکون کاذبتن، و با اینکه میدونیم احتمال کیز درش میدیم، چطور میخوایم ما برهان نتیجه یقینی ازش بگیریم؟ خب این راجب مقبولات و مشهوراتش که روشنه، اما حالا قضای صادقش هم تازه کافی نیست برای برهان. اما صادقات فاذا لم تكن مناسبه للجنس الذي فيه النظر و كانت خارجيه غريبه لا تبين شيئا من الجهه التي بمثلها يقين يقع اليقين العلمي يا اليقين العلي. اگر همین مقدر قضایای صادقه طوری باشه که رابطه بین موضوع و محمول یک رابطه جوهری و ذاتی نباشد، یعنی طبیعت یکی از اینها اقتضای دیگری نکند، یعنی از اعراض غریبه باشه، اگر چنین چیزی هم شد، باز اون علمی که ما میخوایم به دست بیاریم به دست نمیاد. چرا؟ اینا در باب فصل دوم گفتیم، نقدش هم اونجا ما عرض کردیم. اگر قضایای صادقه طوری بودند که از عوارض خارجیه و غریبه بودند، اینها چیز را، یک شیئی را، یعنی مطلبی را اثبات نمی کنند از اون جهتی که یقین علمی به اونها واقع می شود، یعنی طوری نمی تونند قضیه را اثبات کنند که امکان عدمش محال باشد. و امکان یقع و بها یقین و ما، یه جور یقینی ممکن است، اما اون یقین مضاعفی که ما میخواییم که امکان خلافش محال باشه، اون یقین حاصل نمیشه. چرا؟ لأنها لا تدل على العلل، اگر مناسبتی بین موضوع و محمول باشه نباشه، ما از راه علل پی نبردیم به محمول، و چیزی که وقتی علتش معلوم نباشه خودش هم یقین بهش حاصل نمیشه. باز عطف است به اون فصلی که گفتیم زوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. اذ العلل مناسبه للشیء و انما تؤتي صدق النتیجه، فقط علت ها هستند که میتونند صدق نتیجه را اثبات بکنند برای ما. معذرت میخوام، این و انما تؤتي عطف بر اونجاست. و ان کان یقع بها یقین ما و انما تؤتي صدق النتیجه، فقط اگر از عوارض غریبه باشند فقط میتونن بگن این قضیه صادق است، اما این قضیه ضروری هست، لمشچی هست، اینا رو دیگه نمیتونن بیان کنن. لا ضرورت صدقها او لمیت صدقها، چرا صادق است. ولیس کل حق مناسبن، اینطور نیست که هر چیزی که حق باشد این مناسب باشد، یعنی از اعراض ذاتیه باشه، خصوصا از عالم یکون ضروری گن. اگر ثبوت محمولی برای موضوعی ضروری نبود و از اعراض ذاتیش هم نبود، این نمیتونیم بگیم مناسب هست با این علمی که میخوان ترش برهان اقامه کنیم. فانه اذا کان الاوسط غیر ذاتی و غیر ضروری للاصغر، حالا فرض کنیم به حد اوسطی است که نسبت به اصغر ضروری و ذاتی به اصطلاح کتاب برهان نیست، این از دو حال خارج نیست. حالا که حد اوسط ضروری نیست، یا ثبوت الاکبر للاصغر ضروری است یا ضروری نیست، از دعا خارج است. اگه ثبوت الاکبر للاصغر ضروری نباشد، پس علم ضروری به نتیجه حاصل نمیشه، با اون که ما میخواستیم از راه برهان علم نتیجه ضروری به دست بیاریم. و اگر فرض کنیم که نه، با این که حد اوسط ضروری نیست ثبوتش برای اصغر، اما ثبوت اکبر للاصغر ضروری است، میشه چنین فرضی کرد که یک قیاسی داشته باشیم ما که ثبوت الاوسط للاصغر ضروری نباشد اما ثبوت الاکبر للاصغر ضروری باشد. در اینجا در واقع علم ما از راه این قیاس حاصل نشده، یک قیاس دیگری در کاره که اون قیاس به ما علم را افاده میکنه، اما این قیاس به اون شکلی که طرح کردیم که اوسط ضروری نیست ثبوتش برای محمول، به این شکل نمیتونه افاده کنه. ما علم ضروری داریم به نتیجه، اما این علم ضروری از یه جای دیگه ناشی شده. علتش چیه؟ حالا میگیم. چطور میشه که با این که حد اوسط ضروری نیست در این حال ثبوت الاکبر الاصغر ضروری باشد؟ برمیگرده به این که این اوسط بالقوه یه قیاس دیگری دارد که اون ضروری هست و اون ملاک اعطاء علم، نه این قیاسی که خیال میکنیم ازش علم استفاده کردیم. حالا بیانش میاد. در صورتی که حد اوسط ضروری نباشه، یا این است که اکبر ضروری هست یا اکبر هم ضروری نیست، یعنی ثبوت الاکبر للاصغر دیگه. فاین لم یکن الاکبر ضروریاً کان الیقین به نسبتی الی الاصغر غیر ثابته. وقتی ثبوت اکبر برای اصغر ضروری نبود، یقین بهش ثابت نیست، برای اینکه یقینی که اینجا میگیم یعنی یقین ضروری. فلم یکن یقینا محضاً الا ان یکون البرهان علیه من جهت ما هو ممکنون، مگر اینکه بخوایم نتیجه امکانی ازش بگیریم، بگیم ثبوت نتیجه ثابتون بل امکان. اگه اینجور باشه بله اشکالی نداره، ولی فرض اینه که ما میخواستیم نتیجه ضروری بگیریم. و امکان ضروری گن، اما اگر اوسط برای اصغر ضروری نیست اما اکبر برای اصغر ضروری است، فانما هو ضروری فی نفسه لیس ضروری عند القیاس علیه. اینجور نیست که بر اساس این اوسط ضروری باشد، این ضروری بودنش به خاطر یه جهت دیگری است. لانه اگر به خاطر این حد اوسط بود، وقتی حد اوسط زایل میشد اونم باید زایل بشه، پس چگونه ضروری است؟ حد اوسط فرض اینه که امکان زوال داره، اگر اون هم بر اساس این حد اوسط ثابت باشه، این پایه که از بین رفت سقف میریزه دیگه، چگونه باید فرض میکنیم که ثبوت الاکبر للاصغر ضروری است؟ پس معلوم میشه این پایش به یه جای دیگه بنده، یه چیز دیگری هست که اینا نیگر داشته، ولی این حد اوسطی که خودش لرزانه یه سقف ثابت رو نمیتونه نیگر بداره. لانه یمکن ان یزول الحد الاوسط ان الاصغر، چون فرض کردیم ضروری نیست، ضروری نیست یعنی جایز الزواله، لانه غیر ضروری له، فاین ازن لا یبقى الشیء الذی کان علم بتوسطه، اونی هم که مبتنی برای حد اوسط بود اونم زایل میشه. فیزول هین ازن از زن، یعنی اون اعتقاد، زن اینجا منظور اعتقاده، یعنی اون اعتقادی که ما داشتیم بر اساس این حد وسط، اینم باید زایل بشه. و حالون که از شیء موجودون فی نفسه، در واقع ثابت هست، ما میدونیم که ثبوت الاکبر للاصغر ثابته، مطلب ثابته، اما اقتضای این حد وسطی که لرزانه است اینه که اون هم زایل بشه. پس معلوم میشه علم از این ناحیه نیست. حالا مثال میزنم. فإن نایدا علمنا ان هذا الانسان حیوان لنه یمشی، دیدیم یک موجودی داره راه میره، انسان است، زید است و داره راه میره، به اتکای این راه رفتن بالفعلش بخوایم اثبات کنیم که این حیوان است. فرض کنیم که یک کسی نمیداند که بین انسان و حیوان رابطه ذاتی ضروری بیین هست و میخواد حیوانیت انسان زید را از این راه بفهمه که این چون داره راه میره. اینو میدونه به ضروره که کل ماشین فهو حیوان، اینم که داره راه میره پس این حیوان. اگر واقعا حیوانیت زید از راه همین راه رفتنی ثابت بشه، اون وقت که وایساد دیگه ما باید شک بکنیم، حالا که معاش نداره. این بر اساس این مشی بالفعلش اگر حیوانیت ثابت میشه، اون وقتی که این مشی بالفعل نبود حیوانیت هم باید نباشه، چون این معلول اینه. فرض کردیم از راه این میخوایم ثابت کنیم و حال اون که میبینیم نه واقعا علم حیوانیت زید وقتی هم که راه نمیره ثابته، ممکن از همین راه هم فهمیده باشیم، توجه پیدا کرده باشیم، اما این علم ما زایل نمیشه. هم که یه وقت یه قدم راه رفت میفهمیم این حرکت بل اراده داره، پس این حیوان. این در واقع از این مشی بالفعل ما نفهمیدیم، از این که داره راه میره کشف کردیم که قوت المشی دارد نه این مشی بالفعل. اونی که در واقع حد وسط قیاس ما هست ولو اسمش هم بگیم یمشی بالفعل، اما در حقیقت این نیست. علم ما از این راه حاصل نشده، چون دیدیم این قوت المشی داره میتونه راه بره، دلیلش همین بود که یه دفعه چند قدم راه رفت، این قوه را دارد، این قوه ثابتون ضروریون، این دائما برای ثابته. پس حد وسط ثبوتش برای اصغر دائمی است. خیال کردیم که حد وسط مشی بالفعل است و بر اساس این میخواییم اونا اثبات کنیم، در صورتی که از اینجا ما کشف کردیم قوت المشی را و اون ثبوتش برای موضوع دائمی است. اذا علمنا ان هذا الانسان حیوان لانه یمشی و کل ماشن حیوان، اینجور قیاسی بخوایم تشکیل بدیم، خب وقتی لم یمشه بطل ان العلم، قاعدتا این علم هم باید از بین بره، اون علمی که از راه این مشی بالفعل حاصل شده. باید وقت نتیجهش این بشه که نباید بدانیم که آیا این حیوان هست حالا که راه نمیره یا نه، ول امرو فی نفسی باقین، و حالا که حیوانیت اون فی حد نفسی ثابته، این تابع مشیش نیست. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ اِنَّ هَذَا الْيَقِينُ لَا يَزُولُ وَإِنْزَالَ الْحَدُّ الْأَوْسَدُ، این کسی اشکال بکنه که ما اصلا این قاعده شما را قبول نداریم. شما در کتاب قیاس گفتید که اگر یکی از مقدمات برهان مثلا صغرا وجودی باشد و کبرا ضروریه باشه، ما میتونیم نتیجه ضروریه بگیریم. چطور حرف خودتون اینجا میاد نقض میکنه؟ در اینجا میگید نه، باید مقدمات برهان همشون ضروریت ضروری باشن علانعت کتاب برهان. چرا این قاعده رو نقض کردید؟ شاهدش هم همینه، فلانون یمشی، این قضیه وجودیه هست، یعنی یمشی بالفعل، و از همین راه ما میتونیم اثبات بکنیم که این حیوان است، به خاطر اینکه کل ماشین حیوانون به ضروره. همین که مشی وقتا ما ثابت شد برای یک فردی، حیوانیت دائمی و ضروری برای ثابت میشه. خودتون تو کتاب قیاس هم گفتید اینا. ایشون میفرماد در کتاب قیاس نظر به صورت قیاسه، نظر به مادهش نیست. ما اینجا در مادهش داریم بحث میکنیم و ماده قضیه هم باید ضروری باشه. صرف نظر از اینجا، اینجا هم سر مطلب همینه که چون این قیاس در قوه یک قیاس دیگری است، اون قیاس واقعی است که منشأ این علم است، نه این شکل قیاسی که از قضیه وجودیه تشکیل شده. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ اِنَّ هَذَا الْيَقِينُ لَا يَزُولُ وَإِنْزَالَ الْحَدُّ الْأَوْسَطِ لَأَنَّ قَوْلَنَا كُلُّ مَاشٍ حَيْوَانٌ مَعْنَاهُ كُلُّ شَيْءٍ مَوْصُوفٌ وَأَنَّهُ مَاشٍ وَقْتًا مَا فَهُوَ حَيْوَانٌ، هر چیزی که یه وقتی راه بره این حیوان است، نه اینکه وقتی داره راه میره مشغول راه رفتن هست. فهو حیوان دائما مادام ذاته الموضوعه للمش موجودتن، نه مادام الوصف الماشی موجودن. همین که ذات موضوعش باقی باشه کافی است برای اینکه محمول براش به ضروره ثابت باشد فی جمیع الاوقات. فان کل شیء موصوف بانه ماشین فهو حیوان یقینا و لم یمش، همین که بتونه راه بره یه وقت راه بره پیداست این حیوانه، ولو اینکه یه وقت هم وایس و راه نره بخواب. الان ما علمه فی کتاب القیاس فتکون صغرا وجودیت هم ول کبرا ضروریه، صغرا وجودی است و کبرا ضروری، نتیجهش هم ضروری است. تو کتاب القیاس هم خودتون گفتید لن هم للحیوان علا کل موصوف به انهو یمشی ول اون مشا وقتا ما، حمل حیوان برای ضروری است و نتیجه دو انهازینه ضروریتون، از این دو مقدمه ای که یکیش وجودی است و یکی ضروری است، نتیجه میشه ضروری کما علم فی کتاب القیاس. اگر این اشکالا بکنید فالجواب ان هذا جواب ان هذا انما يفيد فالجواب ان هذا اگر بود بهتر بود، یا بعدش بخونیم انما یفید دنیا. فالجواب ان اگه با همزه باشه به نظر من بهتره. فالجواب ان هادا انما یفید الیقین لرجوعیه بالقوه الى قیاس برهانیه. جواب این است که این قیاس که اعطای یقین می کند به خاطر این است که برگشت به یک قیاس برهانی دارد، نه خودش واقعا برهان است. که لولا ذالک اگر اون قیاس نبود این اعطای یقین نمی کرد. و ذالک لان الکبر از ضروریت المأخوذ از ضرورت ها علی نحو ضرورت کتاب القیاس لا علی نحو ضرورت کتاب البرهان. این کبرایی را که شما ضرورتش را به عنوان همون ضرورت کتاب قیاس عرض کردید، یعنی کل ماشین به ضرورت حیوانون، به ضرورت قید نسبت ها، نه کل ماشین به ضرورت. این جمله، این قضیه که کل ماشین به ضرورت حیوانون، یعنی حیوانون به ضرورت حقیقت ها، این درسته که شما ضرورت را به صورت ضرورت کتاب قیاس عرض کردید، یعنی همین که وصف ماشی وقت ما براش حاصل بشه کافیه، اما سر مطلب چیزی دیگریست. حقیقت ها انه کل شیء من شأنه ان یمشی فهو حیوانون به ضروره. در واقع شأنیت المشی اینجا محمول است، نه مشی بالفعل. فلا یخلو. خب پس قضیه این است که کل ما له شأنیت المشی فهو حیوانون به ضروره. شأنیت المشی که دیگه وقتا ما و غیر وقتا ما نداره، همیشه ثابت است. یه موجودی که شأنیت معش داره، یعنی ولو راه هم نره شأنیتش رو داره. پس این باز برمیگرده به ثبوت عنوان دائما، نه وقتا ما. خب حالا چنین قضیه‌ای که کل ماشن بالامکان کل ما له شأنیت المعش فهو و حیوان به ضروره، این از کجا ما به دست میاریم؟ ناچار باید از راه علتش به دست بیاریم، یعنی بگیم معش نتیجه حرکت ارادی است و اراده نفس حیوانی میخواد، پس چی مشی که عبارت است از یک حرکت ارادی، ناچار ماشیش باید حیوان باشه، یعنی نفس حیوانی داشته باشه. اگر از راه علت به دست آورده باشیم ما این را، بله این قضیه ضروری هست و نتیجهش هم ضروری خواهد بود به همین ترتیبی که گفتیم. اما یک کسی بخواد از راه استقرا و نمیدونم راه‌های دیگری به دست بیاره، نه اینجور نتیجه‌ای به دست نمیاد. پس به دو شرط این قیاس بر قیاس برهانی خواهد بود، یکی به اتکای اون قیاسی که پشتوانه این هست که من برگردونیم مسئله مشی بالفعل را به مشی شأنی، و یکی همین که علم به ثبوت حیوانیت برای کل ماشین از راه علت باشد. با توجه به اینها این برهان بله نتیجه ضروری خواهد داد. فلا یخلو این قضیه اما ان یکون عرف بالعله ان کل ما من شأنه ان یمشی فهو و حیوانون، یا نه اولم یکون عرف بالعله، فان لم یکون یعرف بالعله و لمیه لم یکون الیقین ثابتا حقیقیا. کل ماشین حیوان اگر از راه علتش نباشه، خب احتمال میدیم در یه جای ماشی باشد و حیوان نباشه. و این کان عرفه، اما اگر از راه علت شناخته بشه، فان نمکتسب الیقین به قیاس العله، با توجه به اون علت هست، علم به اون علت هست که یقین برای ما حاصل میشه. و هذا المشی، مشی را که به این معنا گرفتیم، یکاد ان یکون من الاعراض الذاتیه للانسان من وجه و للحیوان من وجه آخر. مش را میتونیم از اعراض ذاتیه انسان از یه نظر حساب کنیم و از یه نظر از اعراض ذاتیه حیوان، یعنی برای انسان هم از اعراض ذاتیه هست. چرا؟ برای اینکه کافی است در اعراض ذاتیه که جنس موضوع اخذ بشه درش. برای حیوان اعراض ذاتیه چون خود موضوع درش اخذ شده. برای انسان اعراض ذاتیه چون جنس اون موضوع درش اخذ شده. علی ما قیل فی الابواب المتقدمه، در فصل دوم از همین مقاله. فیکون انما صار هذا القول برهانیا لان الاوسط فيه عرض ذاتی و هو المعج. پس بالاخره این برهان را با برگردوندیم به طوری که محمول عرض ذاتی بشه برای موضوع و ضروری بشه، اون وقت برهانی میشه، ولی با اون شکل ظاهریش اون نتیجه ضروری نخواهد. ثم ان تحقیق حال المقدمتین اذا عرفتا بالیقین یرجع بالمقدمتین فی القوه الی مقدمتین کبراهما ضروریتان. این تتمیم همون مطلبه که وقتی ما این بلاها رو سر این برهان در میاریم، برمیگرده به این که علاوه بر این که محمود حد و وسط عرض ذاتی برای موضوعه، قضیه هم قضیه ضروریه میشه. چطور؟ و ذالک ان قولنا کل واحد مما یمشی وقتا ما فهو حیوان به ضروره. درسته که این یمشی وقتا ما رو در موضوع عرض کردیم، اما حقیقتش این میشه کل ما من شأنه ان یمشی و یمکن ان یمشی، چنین موضوعی و یصح ان یمشی، یا تعبیرات مختلفی هستن که چند تا قید هست، یه معناست، یعنی چیزی که شأنیت معش را دارد. یمکن ان یمشی، یصح ان یمشی، من شأنه ان یمشی، ایناست، نه یمشی بالفعل، یعنی قضیه وجودیه نیست دیگه، قضیه ضروریه میشه، چیزی که شأنیت معش را دارد به ضروره. پس ثبوت مشی شأن المعش را یا امکان المعش، این ثبوتش ضروری است برای موضوع. و قولنا کل انسان یمشی فانه فی قوت قوله، قولنا کل انسان یصح هم یمشی، یعنی شأنیت معش را دارد، قوت المعش را دارد، پس ثبوت این محمول برای انسان میشه ضروری. و متا صدق صدق هذا معه، هر جا انسان باشد ماشیه به شأنیت، ماشیه به القوه هم برای صادق است، ضروری است. و ازا کان کذالک و کانت الکبرا عرف بالعله، از این طرف قضایا رو برگردوندیم، قضای وجودیه رو به ضروریه، از اون طرف هم کبرا را گفتیم از راه علتش شناخته بشه. وقتی اینجوری شد و کان قولنا کل ما شأنه ان یمشی فهو حیوانون قولا یقینا معلوما به علته و کان الاوسط عارضا ذاتیا للحدین، یعنی نسبت به اصغر به یک معنا ذاتی است و نسبت به اکبر به یک معنا، یکی به اعتبار ذاتی باب برهان، یکی به اعتبار ذاتی باب اصول، که هر دوش در باب برهان ذاتی نامیده میشه. و کان کانک تقول کل انسان یمکن ان یمشی و یصح ان یمشی، این خودش یه قضیه، کل انسان یمکن ان یمشی، محمول ما اصلا یمکنو هست و ثبوت این امکان برای انسان ضروری است. این صغرا. کبرا چیه؟ کل ما امکن ان یمشی و صحه ان یمشی فهو حیوانون. فلما کان القیاس المذکور فی قوت هذا القیاس انتج یقینا، علت یقینی بودنش به خاطر این است که در قوه این قیاس است، یعنی در واقع این قیاس است که افاده یقین میکنه، نه اون قیاسی که از قضیه وجودی تشکیل شد. و لیس یضر فی ذلک ان لا یکون هو هذا القیاس به عینه بالفعل، اشکالی نداره که حالا این قیاس عینا اون نیست، اون ظاهرش وجودیه است، ولی با توجه به این در واقع اون قیاسی که افاده یقین میکنه اون قیاس ضروری. شاهدش اینه که فانه لیس الیقین انما جاء من کونه بالفعل هکذا، از مشی بالفعل این نتیجه یقینی گرفته نشده، به طوری که اگر مشی بالفعل نباشد علم به حیوانیت نباشد، اینطور که نیست میبینیم، پس معلوم میشه سر مطلبی نیست، بل وقع الیقین به سبب کونهی بالقوت هاکزا. ولو این بالفعل یمشی را گفتیم ما، اما چیزی که یمشی بالفعل بالقوه هم یمشی، اونی که ملاک یقین است مشی بالقوهش است نه مشی بالفعلش. ولو لم یکن فی قوته ذلک استحال وقوع الیقین بهی، اگر چنین چیزی نبود بر بازگشت به این قضیه ضروریه نمی‌کرد، یقین هم بهش حاصل نمی‌شد. بعد می‌فرماید که گاهی در کتاب قیاس گفتیم که از مقدمات کاذبه نتیجه صادقه ممکنه گرفته بشه. صغرا و کبرا کاذب اما نتیجه صادق بشه. در اینجا هم میگیم مقد صغرا و کبرا ممکنه ضروری نباشند اما نتیجه ضروری باشه. این به حسب کتاب قیاسه که رابطه چیز را ماده و رابطه مقدمات را با نتیجه از نظر صورت بررسی میکنه. یعنی محال نیست ما یه قیاسی داشته باشیم مقدماتش کاذب باشه اما نتیجه صادق باشه. اما معناش این نیست که علم به نتیجه از راه این مقدمات کاذب واقعا حاصل شده. این اتفاقا اینجوری، این علم از یه جای دیگه پیدا شده. ظاهر قیاس اینه که این مقدمات اون نتیجه را میگه، ولی علم به اون نتیجه و علم به ضروری بودنش از یه جای دیگه پدید اومده. کما انه قد یمکن ان تنتج نتائج صادقه عن مقدمات کاذبه، فکذلک قد یمکن ان تنتج نتیجه ضروریه عن مقدمات غیر ضروریه. اما باید بدونیم که این در واقع استنتاج نیست. کما ان النتیجه الصادقه لم یکن صدقها هناک من جهت عین القیاس، به خاطر خود این قیاس یعنی مقدمات قیاس نبود که این علم برای ما حاصل شده. اونجا فقط ما این رابطه رو در نظر می گرفتیم که این مقدمات این نتیجه را برش مترتب میشه از نظر صورت، فقط صورت را ملاحظه می کردیم. بل من جهت انها کانت به ذاتها صادقتن، اون نتیجه خود به خود صادق بود نه به خاطر استنتاجش از این مقدمات. و ان من نفس تلک الحدود یوجد صدق نتیجتها ولو بالعرض، که بالعرض ما این به این نسبت میدیم ولی به ذات این مقدمات این نتیجه رو نمیتونست بده. در اونجا اینجوری بود، در اینجا هم همینطوره. کذلک النتیجه الضروریه ها هنا لا تکون ضروریتا من جهت لزوم عن القیاس، به معنای اینکه لازمه این قیاس است این نتیجه، این نتیجه ضروری نخواهد بود. ممکنه اتفاقا این نتیجه ضروری باشد فل واقع، اما نه از اون جهتی که از این قیاس به دست آمده، بل من جهت انها به ذات ها ضروریتون. و فی قوت الحدود ان تغلب علی نحو نتیجتها ها ضرورتون یا ضروریتون یا ضرورتوهو، همشو میشه توجیه کرد، نسخه ها متعدده. یعنی حدود قیاس این شأنیت را دارند که با اینکه خودشون وصف ضرورت ندارند، در نتیجه وصف ضرورت غالب شود بر اینها. چنین امکانی هست در باره حدود قیاس، اما نه به معنای اینکه خود این حدود اون ضرورت را به وجود میاره. و کما انه هناک قد یشک، اگر کسی که اون قیاس از راه مقدمات کاذب براش تشکیل شده بود متوجه میشد که مقدمات دروغه، شک براش حاصل میشد که آیا این نتیجه صادق است یا کاذب. لولا این مقدمات اطمینان داشت به این نتیجه، اما با توجه به این مقدمات وقتی دانستی مقدمات کاذبه ممکنه شک براش پیدا بشه که آیا نتیجه صادقه یا کاذب. در اینجا هم همینطوره، کسی که بخواد به اتکای مقدمات غیر ضروری نتیجه ضروری بگیرد، منشأنی این که شک بکنه در ضروری بودنش. فلا ندری ان نتیجه صادقتن او کاذبه و این کار صادقتن فی نفسها، قضیه فی حد نفسه صادق است، اما من نمیدونم صدقش را بر اساس این مقدمات، چون این مقدمات کاذب بوده. یعلم صدقها فی نفسها به وجه آخر، نه از راه این قیاس. کذلک هاهنا نشک فلا ندری هل نتیجه ضروریتن او غیر ضروریه، یمکنن یکون ضروریتن یه قضیه یه نتیجه هم که از این قیاس به دست اومده، اما ضروریتن فی نفس الان علتش هم یه چیز دیگریست، از راه این مقدمات من نمیتونم ضروری بودنش رو اثبات کنم. مالم تعلم ضرورت ها من وجه آخره یلوه مع تلک المقدمات و فی قوته ها او لا یلوه انها بل ان مقدمات اخرى، یا اون وجه ضرورت را از همین مقدمات منتها با شکل قوش استنتاج کنیم، که گفتیم مشی بالقوهی که از این مقدمات به دست می اومد به لحاظ اونها اون یقین حاصل بشه، یا اصلا از راهی برهان دیگری. و کما انه هناک، یه نکته دیگری گفتیم از در کتاب قیاس گفتیم که از مقدمات کاذب ممکن است نتیجه صادق حاصل بشید، اما عکسش اینطور نیست. مقدمات صادقی شاید نتیجه کاذب نخواهد داد. اینجا هم همینطوره. مقدمات اگر ضروری باشد نتیجه حتما ضروری خواهد بود. و کما انه هناک لم یکن یمکن ان تنتج کاذبتون ان صادق کذلک ها هنا لا یمکن انتاج غیر و ضروریتن، در حالی که نسبت حد اوسط، نسبت ها الحد الاوسط یعنی نسبت حد اوسط به اصغر و نسبتش به حد اکبر ضروریتانند. ول مقدمات العرضیه، خب یک کسی بگه اگر چنین مقدماتی افاده یقین نمی کنه، پس این چه فایده داره که شما در کتاب قیاس میگید که چنین چیزی میشه نتیجه ضروری از مقدمات غیر ضروری گرفته بشه؟ اگر این نتیجه علم بهش حاصل نمیشه، نمیشه بهش اتکا کرد، چه فایده داره این قیاس؟ این فرمان اینجور نیست که هیچ فایده ای نداشته باشه. یه فایده جدلی داره، ممکنه برای الزام خاص مفید باشه. ما خودمون میدونیم مطلب گرد نفس سویه. از این راه هم میتونیم برای خاص اثبات کنیم، اقناعش بکنیم. این یه فایدهش، البته این ربطی به کتاب برهان نداره، این فایده برهان نیست. یه فایده دیگرش این است که ما بخوایم امکان این شیء را اثبات بکنیم، علانت قضیه وجودیه اثبات بکنیم، و اون وقت زمینه‌ای بشه برای اینکه براهین دیگری برای ضرورتش قائم بشه. چون اگر ما اصلا درباره وجود قضیه شک داشته باشیم، اول باید وجودش را اثبات بکنیم، بعد برهان بر ضرورتش قائم کنیم. این حداقل یک قدم ما رو جلو میبره، حداقل ثابت بکنیم چه چیزی هست. حالا علانت ضروره هست یا نه، بعد دنبال یه برهان دیگری میگردیم ضرورت شب را اثبات میکنیم. بل مقدمات العرضیه و این کانت لا تنتج شیئا ضروریا فقط تنتج به ضروره. اینم یه نکته دیگریست. فرق از بین این که بگیم یک قیاسی به ضروره منتج است تا این که بگیم نتیجه ضروری دارد. البته هر قیاسی اگر قیاس صحیحی باشه به ضروره منتجه، اما لازمه اینه که نتیجه هم ضروری باشد. به ضروره منتج است یعنی لازمه این قیاس این نتیجه است. ممکن نتیجه ممکنه باشه، مقدمات ممکنه باشه، نتیجه هم ممکنه، اما به ضروره این قیاس این نتیجه رو میده. فرق است بین این که القیاس ینتج به ضروره یا القیاس ینتج نتیجتن ضروریه. این فرض نشه. مقدمات عرضی و این کانت لا تنتج شیئا ضروری گن فقط تنتج به ضروره. و فرق بین ما ینتج ضروری گن یعنی ینتج نتیجتن ضروریه و بین ما ینتج به ضروره. فان کل قیاس ینتج به ضروره، هر قیاس صحیحی نتیجه خواهد داشت به ضروره، اما معناش این نیست که کل قیاس ینتج ضروری گن. و اذا کان القول منتجن به ضروره ولم ینتج فان لم ینتج ضروری گن، اگر منتج به ضروره باشد اما نتیجه ضروری نباشد، اینجور نیست که هیچ فایده نداشته باشه. فانه لا یرا ان فایدتین بل لابد من ان یتبعه فایدتان، لااقل دو تا فایده برش مترتب میشه. احداهما العلم به وجود شیء و لم یکن یقینیا، ما اعتقاد پیدا میکنیم به اینکه این چیز موجود هست، حالا یقین که ممکن و زوال نباشد نداشته باشیم، و علم به وجودش داریم اقلا. فإننا نجهل سببه، چون علم به سبب نداریم، علم به یقین مضاعف نداریم، ولی به علم به اصل وجودش داریم. ففرق بین العلم المطلق و بین العلم اليقینی به اصطلاحی که قبلا توضیح دادیم. کما انه فرق بین ان یعرف کذا کذا و ان یعرف لما کذا کذا، اصل ثبوت شیء را بدانیم تا علتش را بدانیم، فرق است بین اینا. و هادا اذا لم یکن نظرن برهانی گن مطلقن فهو نافون من جهت ما فی البرهان، درسته که این نتیجهی که از این قیاس گرفته میشه یک نتیجه برهانی و مفید یقین مضاعف نیست، اما فی الجمله نتیجه دارد. چرا؟ لأن الشیء اذا ثبت دخوله فی الوجود، همین اندازه که ثابت بشه که در وجود موجود هست، یه برهانی پیدا میشه که ضرورتش را اثبات کند. اینجور نیست که دست بسته باشیم و دیگه راهی برای اثباتش نداشته باشیم. لم یکسر البرهان انها او یکشف عن کنه علمیته، برهان قاصر نیست تا اینکه اثبات کند کشف علمیتش را، یعنی یه مرحله ای از کار را گذرونده و بالاخره برهان دیگه قحط نیست، یه برهان دیگه پیدا میکنیم برای اثبات ضرورتش. این یه فایده. و ثانی الزام الخصم و المخاطب عندما سمع به تسلیم المقدمه. اگر مخاطب ما مقدمه را تسلیم دارد، ما میتونیم از این مقدمه استفاده کنیم ولو برهان واقعی نباشه طرف را الزام کنیم. و هازا بعید عن ماخذ البرهان، این از شیوه برهان دوره. برهان کارش این نیست که خصم را الزام کند، ولی به هر حال هم یه فایده است. لأن البرهان لا یتوقف علی تسلیم الخصم المقدمه، اون تابعی نیست که طرف بپذیره یا نپذیره، حق باید او را بپذیرد. و ان تکون ضروریتا ولا تکون ضروریتا نحو المأخوذ فی البرهان الا ان تکون محمولاتها مع ضرورتها ذاتیتا. علاوه بر اینکه قضیه ضروری باشد، محمولات هم باید ذاتی باشند. به احد معنای ذاتی که گفتیم، یکی ساقوجی یکی باب برهان. فان الضروریات الخاصه بكل جنس، ضروریاتی که محمولاتی که به نحو ضرورت برای موضوع اثبات میشن یا جنس و فصل اونها هستن که از قبیل ذاتی باب ساقوجی هست، یا عوارض ذاتیه هستن که از قبیل ذاتیات باب برهان هستن. و ما سوا ذلك فهی اما ضروریات غریبه. این قسم اول اون ضرورتی که اول کلام شیخ گفت ضروری دو قسم است، اما لوازم و خارجه، این همونه. ضروری است اما غریبه، یعنی داخل ربطی به جوهر ذات این شیء نداره. و این موقعی رو ضروریات، یا اصلا ضروری نیست. اگر ضروری نباشد خب نتیجه ضروری نمیده. اگر ضروری غریبم باشه که از راه خودش دانسته نمیشه، اینو ما اینجور توجیه کردیم که یعنی مربوط به این علم نمیشه، در این علم ضرورتش نمیشه اثبات کرد، متوقف است برای برهانی که در علم دیگری اقامه بشه. فاذا کان الاوسط للاصغر ذاتیان فالاکبر للاوسط ذاتیان. در پایان شیخ اشاره میکنه به یه مطلبی که تفسیرش بعدها خواهد اومد. میگه اگر ما در یک علمی از یک قضایایی بحث کردیم، برهان اقامه کردیم که حد وسطش ذاتی به معنای مناسب با اون علم بود، یعنی لااقل با جنس موضوع علم، تا مادامی که از موضوع فراتر نره خارج نبود، اگر به این معنا بود، همه این مقدمات ما در همین علم میتونیم عرضه بکنیم و احتیاجی نیست که یک برهانی از علم دیگری بیاریم اینجا. هر علمی مقدماتش را خودش فراهم میکنه، براهینی که برای هر علمی میشه اقامه بشه در همون علم فراهم میشه اون مقدمات. فقط یک جا میمونه که دو تا علم در بعضی از مقدمات شریک باشن، اونجاست که برهانی از یک علمی به یک علم دیگری منتقل میشه. اون بحثش بعدن خواهد اومد. این زمینه ایست برای یه بحث دیگری که نقل برهان از یک علمی به علم دیگری است. فإذا كان الأوسط للأصغر ذاتياً والأكبر للأوسط ذاتياً لم يمكن أن ينتقل من علم إلى علم آخر. خب همه این مقدمات به همین علم مربوطه، دیگه از علمی به علم دیگری انتقال حاصل نمیشه. بل يبين كل علم بمقدمات خاصة، هر علمی مقدمات مخصوص خودش خواهد داشت، مثل الهندسيات به براهین خاصة بالهندسه، العددیات براهینی که مخصوص به عدده. ولم يدخل في شيء من العلوم بيان منقول از یه علم دیگری او بيان غریب، که طبعا وقتی از یه علم دیگری خواهد بود غریب هم هست، در واقع این عطف تفسیری است. الا فيما يشتركان فيه، مگر یه مقدماتی باشه که بین دو علم مشترک باشه. و سنوزه و هذا بعدو فتكون المقدمات مناسبه للنتیجه. پس نتیجه حرفا این شد که در هر علمی مقدماتش با نتیجه‌ای که ازش گرفته میشه مناسبند، یعنی از اعراض ذاتیه موضوع اون علم هستند، به معنایی که قبلا گفته شد. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.